محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.
Allahumma salli ala Muhammad
wa ala Muhammad wa ala a'daihim ajma'in ila yawmiddin. خب شنیدم که مثل که حضرت آیت الله شاه رودی دنیا رفتن. بله ایشون الان آقای اسدی به من میگه تموم شد. حالا بالاخره یه فاتحه میخوریم، اگر سالمن خدا شفا بده، اگر از دنیا رفتن شامل رحمت حق بشن، یه حمدی همه ان شاء الله با هم با صلوات
الله محمد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد ان شاء الله عاقبت هممون به خیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت آیه لا اکراه فی الدین بودیم که فرازی از این آیه گذشت، که دو فرازش، که لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغیه. از این فرازش که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم، در محضر این فراز هستیم. ببینید اولا اینجا با همون سبک نفی و اثبات باز ادامه دادن، بیان در حقیقت حرکت رو با بیان، ببینید هم بیان تفکر رو با نفی و اثبات لا اکراه به دین قد تبین رشد من الغی، هم نگاه عملی رو فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، که این هر دو اون وقت اون هم تو مقام عمل بیان این که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، که کفر به طاغوت در مقام عمل چیه؟ مقدمه، نه مطلقا کفر به طاغوت مقدم باشه. در مقام هدف گذاری، در مقام هدف گذاری همیشه ایمان مقدم بر کفره. اونجایی که داریم ترسیم چهره دین رو میکنیم که میخواییم در حقیقت اون نگاه و افقهای هدفهای دین رو بیان بکنیم، اونجا در حقیقت چی هستش؟ بیان این است که باید ایمان مقدم بر کفر باشه. مثلا آیه شریفهی که ببینم اینجا نوشته بودم پیداش بکنم، که اون آیه شریفه میفرماید همین مسئله رو بیان میکنه در مقام بله. نه یه آیه دیگری است که همین حق و باطل، بله میفرماید که بله یه آیه این است که ولقد بعثنا فی کل امتی رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، که اول عبادت خدا و بندگی خدا مطرح می شود بعد اجتناب طاغوت. این در کجاست؟ ببینید میفرماید رسول رو نفرستادیم مگر اینکه هدفش رو این قرار دادیم، بیان رو این بکند. این تو مقام چیه؟ هدف گذاریه، که میخواد بگه هدف رسالت چیه؟ هدف رسالت این است که ان عبد الله واجتنب الطاغوت. اما تو مرتبه عمل که اینجا میخواد بگه فمن یک فر به طاغوت، هر کسی که میخواد حرکت بکند، من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، حتما باید اول از اون زوائد خودش رو رها بکنه، از اون بدیها و تاریکی‌ها خودش رو رها بکنه تا بتونه به چی؟ به در حقیقت اون نور چنگ بزنه. که اینجا میفرماید که من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. این تقدم و تأخرها باید با هم جمع بشن. گاهی یک کسی یکی رو میبینه اطلاق میده به این که همیشه سلب بر ایجاب مقدم است. نه، این گونه نیست که همیشه سلب بر ایجاب مقدم باشد. باید ببینید محیطه بیان در سلب و ایجاب چگونه است. گاهی سلب مقدم است، گاهی ایجاب مقدم است. هر چند عمدتاً در حرکت هایی که از مراتب پایین آغاز میشه همیشه سلب مقدمه بر به اصطلاح چی هستش؟ بر خلاصه ایجاب است. اما اون جایی که از بالا به پایین شکل میگیرد ایجاب مقدمه بر سلب است. یعنی اون جایی که هدف گذاری است، که رسالت است، رسالت الهی، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، که این کارو بکنید، این بیان هدف گذاریه. اما تو حرکت از پایین به بالا همیشه باید از این مرتبه نقص برید تا به مرتبه بالاتر رسید، و الا تا از این نبریم به اون نمیرسیم، نمیشه به اون برسیم قبل از اینکه از این بریده باشیم. پس باید از این ببریم تا به اون برسیم. پس تو مرتبه یه حرکت در قوس صعود، حرکت وقتی میخواد محقق بشه حتما سلب بر ایجاب چیه؟ مقدمه. هر مثلا فضیلت اخلاقی میخواد شکل بگیره باید یه رذیله از او مناسب که در واقع شبیه او بوده جدا بشه از انسان، چون انسان خالی نیست. اینگونه نیستش که انسان خالی بمونه، اینجوری نیستش که انسان نسبت به این درسته تو نگاه اولی و ذاتش لا اقتضاء نسبت به هر دوست، لا اقتضاء ذات اقتضاء هیچ کدوم رو به معنای این که موجب باشد به او نداره، لا اقتضاء است. اما خالی نمیماند، چون خالی نمیماند قبل از اینکه انسان اینو متحلی به اون کمال بکند به اون در حقیقت چی میشه؟ به اون تزویر در حقیقت بدی آغشته میشه. لذا اگر میخواد به او برسه باید از این چیکار بکنه؟ از این عبور بکنه، این رو رها بکنه تا به او برسه. این نکته دقیق تو نظام تربیتیه که چیکار بکنیم ها، کجا سلب بر ایجاب مقدم است. لذا اگر میفرمان یه قولو لا اله الا الله تفلو، که اونجا هم قولو بگیده، یعنی حرکت بر اساس تو نظام اعتقادی هم سلب و ایجاب محقق میشه، تو نظام اخلاقی هم سلب و ایجاب محقق میشه، تو نظام عملی هم سلب و ایجاب، و خود این و من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله هم تو نظام عمله، یعنی کفر عملی ایمان عملی، هم تو نظام اخلاق کفر اخلاقی و در حقیقت ایمان اخلاقی، هم در نظام اعتقاد کفر اعتقادی و ایمان اعتقادی، که هر سه تا مرتبه رو شامل میشه. این عام این آیه شریفه، و لذا بعدش هم آیه بعدم که میاد تایید این رو میکند که این عام بودن این رو در حقیقت، و بعدم خودش دنباله آیه که میفرماید فقط استمسک بالعروه الوثقی، این عروه الوثقی از دامنه و
و دایره اعمال کشیده شده تا دایره اخلاق، تا دایره اعتقاد، تا رسیده به خدا. یعنی این سه دایره رو یه حقیقت واحده به هم متصل کرده و همه اینها لذا انسان تمسک به این حبل و ریسمان تو هر موطنی بکنه نجات پیدا کرده. اگر میخواد تمسک بکند باید دستش رو از چیزهای دیگه رها بکنه تا بتونه به این بگیره. نمیتونه انسان تمسک کرده باشه به ریسمان‌های غلط، به در حقیقت اون دستگیرهای غلط، بعد بگه میخوام دستم بدم دست چی؟ دست ریسمان است. خب راه نداره. انسان تا دستشو از اون آزاد نکنه به این در حقیقت چیه؟ به این نمیرسه. بند خدای میگو خلاصه حالا یادم نیست یه کسی نرم کرد قرائنش از دستم رفته، ولی حالا بد نیست این همین مضمونش هم که مونده بد نیستش. میگفت این سقوط کرده بود از ساختمان، بعد یه دفعه این لباسش گیر کرده بودم کجای چیزی کسی داشت تعریف کرد لباسش گیر کرده به یه مثلا میله ای، این شبم تاریک هیچ خلاصه نمیدونست کجای علای ساختمون گیر کرده. خلاصه بعد پیش خودش گفتش که تازه اعتقاد به خدا پیدا کردم که اگه خدا بخواد نجات بده چه جور میتونه نجات بده. بعد اونجا تو ذهنش خطور ایجاد شد یک دفعه انگار اجا که اگر اعتقاد به ما پیدا کردی این چیز رو باز کن، اینجا که گیر کرده الان بهت پیرن تو واکن ول کن. خب میگه اینو اگه ول کنه چی میشه؟ سقوط میکنه. این هر چی خلاصه چی کرد دید نه این یکی دیگه نمیشه. بعدن خلاصه این خفه شد با همین، بعد دیدن حالا این دیگه نقله دیگه، بعد دیدن که این نیم متری زمین بوده. کی نقل میکرد این رو؟ کجا بود؟ حالا این یکی برما نقل کرد، حالا اون از اون من تو وبلاگ ندیدم، ولی گفت این نیم متری زمین بوده. این نیم متری زمین اگه رو رها کرد اونجا به خدا اطمینان کرد اونجا تاریخ نمیدید رها نکرد خفم شدش. حالا گاهی اینجوریه که این با دست رها کنه، میگه چجوری دست رها کنم در حالی که به اینا صفر چسبیدم و اینها منو حفظ کردن. اگر تا دستو از اینا رها نکند تا اونجا تخلیه صورت نگیرد این تخلیه صورت نمیگیرد، یعنی باید در حقیقت جدا بشه تا پر بشه. این تو نظام عملیه، تو حرکت در قوس صعوده، تو نظام عمل اخلاق و اعتقاده. اما تو هدف گذاری چی؟ تو هدف گذاری بیان اهداف آیا باید سلب و ایجابی از ابتدا بیان کرد یا ایجاب و سلبی؟ اما آیه شریفه ایجاب و سلب در نظام هدف گذاری ایجاب و سلب که انی عبد الله و اجتنب الطاغوت. بله بله دیگه اون توی پیمان عقبه‌ای که ابتدا بستن با اون 12 نفر 6 تا ترک بود، 6 کار رو نکنید که اول این ترک رو بود، بعد تو پیمان بعدی در حقیقت چی شد؟ اون ایجابی شد که تا پای جان. بله این نگاهی که فمن یکفر به طاغوت، کفر، این کفر به طاغوت رو اولا این بحث ایجاب و سلب رو حتما یادداشت بکنید. اگه کسی خواست یه رساله جدی بنویسه در قرآن از روش ایجاب و سلب در نظام تربیتی و نظام حرکتی، یه کار خیلی جالبیه که ایجاب و سلب در نظام تربیتی تو قرآن چجوری به کار رفته. تو قوس صعود، تو نظام هدف گذاری، تو این بحث جالبی قابل پیگیری خیلی هم آمده، چنانچه آیه بعدم میفرماد که الله ولی الذين اون یخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم يخرجونهم من الظلمات الى النور، که این بیان در من نور الى الظلمات، که این بیان ایجاب و سلب دائما دست در آغوش هم دیگه هستن. و کأنه اگر عدم و ملکه بگیریم که خیلی به اصطلاح مسئله روشنه، این ایجاب و سلب که اجتناب از طاغوت عدم در حقیقت اون ملکه است که چی هستش؟ عبد الله، عبادت خداست. خب این یه بحثی که ایشون مطرح میکنن، حالا اینو در محضرش باشیم تا بحث بعدی رو در برسیم. میفرماید که قول تعالی فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. طاغوت رو اول معنا میکند از طاغوت و هو طغیان و تجاوز عن الحد، منتها این به صورت مبالغه آمده، لا یخلو عن المبالغه، مثل چی؟ مثل ملکوت و جبروت، که اینم همون ها بوده از همون بابه، منتها به صورت طاغوت خونده می شود توی مثلا کلمه. و یستعمل فی ما یحصل به طغیان، و استعمال می شود در اونجایی که وسیله رو برای طغیان به کار می گیرن. یحصل به این در حقیقت چی؟ از طغیان، که اقسام المعبودات مثل در حقیقت بت‌ها، کسانی که بت‌هایی رو با اونها به طغیان، یا اموال ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، وقتی که حالت استغنا رو میبینه طغیانگر میشود. و کل متن بله که اقسام المعبودات من دون الله کل اسلام و شیاطین و جن و ائمه الضلال من الانسان و کل متبوع لا یرضی الله سبحانه به اتباعه و یستوی فیه المذکر و المؤنث و المفرد و التثلیث و الجمع. انما قد بله بله دیگه طغیان دیگه میگن رود طغیان کرد، این آب طغیان یعنی حدش که بود تو رودخونه باد میرفت چی شده؟
تابوت یعنی وسیله حد شکنی
میشه. آره دیگه، یا خود وسیله ایست که با او حد شکنی میشه یا در حقیقت خود اون حد شکن در حالت مبالغش، ولی عمدتا به عنوان وسیله، چون جبروت هم وسیله نیست، ملکوت هم وسیله نیست، تابوت هم خودش وسیله، اما منتها این به عنوان وسیله طغیان هم به کار رفته. ایشون میفرماید یستعمل و فی ما یحصل به طغیان هم هست. بعد می‌فرماید این مقدم الکفر علی ایمان، کفر بر ایمان مقدم کرد. عرض کردیم که در قرآن گاهی به صورت فقط مثبت به کار رفته، مثلا این آیه شریفه که و من یسلم وجهه الی الله و هو محسنون، اینجا فقط چی به کار رفته دیگه؟ اصلا طاغوت و اجتناب طاغوت نه مقدم به کار رفته نه مؤخر. و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقط استمسک بالعروه الوثقی، چون وجه ارتباط و استمساک به عروه الوثقی است که اونجا استمساک به عروه الوثقی رو فقط یک جهت قرار داد. من میفرماید که من یسلم وجهه لله و هو محسن. اگر گفتی تفاوت من یسلم وجهه الی الله و هو محسن با اینجا که میفرماید که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقی چیه؟ چرا اینجا دو تا رو آورده اونجا یکیه؟ چرا میشه تو نگاه اولی چرا، یعنی حالا شاید دیگه به عنوان به اصطلاح شاید چی میتونه باشه وجه تفارق؟ یعنی در اونجا احسن جایزه شو باید بگیره دیگه، نمیشه که بی جایزه که، نه این جایزه داره دیگه، این جایزه خلاصه آقاست که خلاصه. بعد یه صلوات هم براشون بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. ببین این نگاه خیلی نگاه عالیه، اگه نیورد داری باد داره تکونش میده ها، یه موقع دیدی باده برش داشت بیا برش داشت، شیطون گول میزنه برمیگرد زن جیبم دوباره میگه دوربین نشون داد که من گذاشتم اینجا بعد میشوند. ببین نگاه این که اگر یه موقعی قبلا رو عرض کردیم تو بهشت دیگه حد نیست، اولیاء الهی که انبیا باشن با حدود مرتبط نیستن بلکه کمالات رو پیدا میکنن، کمال بعد کمال و تفاضل کمالات دارن، اما حدود را براشون ایجاد نمیشه، اینا با هم تناسب داره. اینجا میفرماید که و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن، در حالی که چی بوده؟ قبلش مرتبه احسان رو داشته، الاحسان ان تعبد الله کانه کانک یراه فان لم تکن تراه فانه یراک، احسان این موطنه، اگر احسان تو این موطنه وقت میفرماید تسلیم بعد از احسان و من یسلم وجهه الی الله فهو محسنون، در حالی که او محسن باشد احسان مقام احسان داره، تسلیم بعد از مقام احسانه، تسلیم بعد از مقام احسان مربوط به این موطن عادی نیست، لذا برای او انشتنه و طاغوت نیست دیگه، این تو مرتبه طاغوت نیست، مثل این میمونه که به انبیا بگیم اجتناب از طاغوت داشته باشید، اصلا اونها اجتناب از طاغوت ندارن، تمام زندگیشون چیه؟ تمام زندگیشون توحیده، اما مراتب توحیده. اگر یه موقع میفرماد در قرآن که و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این مربوط به انبیا نیستش که، مربوط به مؤمنین متوسطه که و ما یؤمنو اکثرهم بالله به تعبیر اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، شرک در مرحله اوحدی نیست دیگه، هیچ شرک مرتبه خفیش هم در برابرای اوحدی نیست، اونا ایمان محضن، اینا ببینید با هم سازگاره. لذا اون آیه شریفه و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن، اینجا میفرماید فقط استمسک بالعروه الوثقی، منتها عروه الوثقی که تو اون موطنه ببین چیه دیگه، با عروه الوثقی که تو این مرتبه است، اینا یه حقیقته، اما اون تو اون مرتبهش به اون چنگ زده، این تو این مرتبهش به این چنگ زده. بله اگر مصداق تام رو گرفتید تحققش ببینید، یه موقعی هستش که میگیم که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، داره عمل میکنه، یعنی اگر کفر ورزید و ایمان آورد استمساک کرده. خب چرا اگر این رو به عنوان تحقق گرفتیم که تمام مراتب کفر به طاغوت در وجود پیغمبر اکرم محقق است، اما یه موقع هستش که مراتب کفر رو داریم میبینیم که هر چقدر کسی کفر به طاغوت داشته باشه و ایمان به درقت بالله داشته باشه، این استمساک به عربه وثقی به همین نسبت دارد. تو مراتبش که ببینیم نه پیغمبر از این بدیه که از این من، اما به اونجایی که بگیم بله پیغمبر ممثل در حقیقت تمام کفر به طاغوته، نه اینکه اونی که تو مرتبه بالاتر کفر به طاغوت ندارد، اونجا دیگه خطاب بهش نمیشه کفر به طاغوت داشته باش، چون در موطن اونجا از کفر به طاغوت رد کرده، نه اینکه دیگه اون کفر به طاغوتش مانعی ندارد. دقت کردین؟ پس معلوم میشه اونجایی که میفهمه و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن، این معلوم میشه تو مراتب قبل اینها رو طی کرده و نداره دیگه، الان مراتب خطابات بالاتره و الان منافات با هم دیگه نداره. همین آیه رو میتونیم بگیم که اون اوجش و نهایتش در وجود پیغمبر اکرم محقق. خب بله کفر به طاغوت، اما خطاب بهش نیستش که کفر ورز و طاغوت دیگه. چرا نیست؟ چون از این موطن گذشته دیگه. مثل این نیست بگیم که باز و ما اکثر و ما یومن اکثرون بالله و الا و هم مشرکون، این دیگه به خاطر پیغمبر نیست، چون الا و هم مشرکونش دیگه اونجا محقق نیست. درسته؟ با این که دیگه هیچ شرکی در وجود پیغمبر قطعا محقق نیست. نه، هر کسی که به اون موطن برسه، چون انبیا اولیا و کسانی که به موطنی میرسن که از تمام مراتب شرک بری شدن، حالا تو مراتب کمال دارن سیر میکنن، خیلی هم هستن، یعنی خیلی هستن، یعنی سلطون من الاولین و قلیلون من آخرین، که اینها چی هستن؟ اینها اهل سبقت هستن، سابقون هستن. حالا سابقون انبیا و اولیا از مصادیق تامشون هستن. خب بعد می‌فرماید که خب این نکته خیلی مهمی، جمعی بین همه آیات در موارد مختلف میکنه که کدش رو پیدا بکنیم و سرایتش بدیم. یه سه دست آیات بود، یه دست آیات اونجایی بودش که چی بود؟ کفر، مثلا کفر به طاغوت مقدم بود بر ایمان بالله. یه دسته اونجایی بودش که ایمان بالله مقدم بود بر کفر به طاغوت. یه دسته اونجایی بودش که فقط ایمان بالله بود. سه دسته مربوط کجا بود؟ اونجایی که هدف گذاری بود ایمان بالله مقدم بود بر کفر به طاغوت. اونجایی که راه عملی و حرکت بود در مراتب اوسط و وسطای حرکت بود تا وسطا، کفر به طاغوت مقدم بر چیه؟ ایمان بالله در مرتبه اول، رها کردن و رسیدن. درسته؟ اونجایی که مخاطبش و سابقون هستن، اونجا در حقیقت فقط ایمان بالله و تسلیم بعد تسلیم مطرحه، کمال بعد کماله.
جایی خب. در تو طاغوت تنها نداره نه؟
چی؟
طاغوت تنها باشه.
چرا داریم؟ داریم مثلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، منتها دیگه اونجا مراتب کفر دیگه، دیگه اونجا ما الان به عنوان استمساک به عروه وثقا داریم بحث میکنیم که نجات باشه، و الا کفر اونجایی که طاغوت بودن طغیانن و کفرن در قرآن داریم. حالا الان من حفظ نیستم آیات رو که اینا طغیانن و کفرن، که طغیان رو مقدم میکنه کفر رو دنبالش میاره، یعنی طغیان اینا به کفر منجر میشه. آیه رو حفظن؟ چند تا دو سه تا آیه هست طغیانن و کفرن. بله بله چی هستش؟ یعنی اینا طغیانن و کفرا، طغیانی که دنبالش چی میاد؟ کفر میاد. پس این طغیان به دنبالش هم کفره، که خیلی تعبیر، یعنی ما طغیان مطلق هم داریم. بله، ما تا دیگه ما موضوع بحث ما نبود، موضوع بحث ما اهل نجات بودن که چجوری تو مراحل اولی، اول در حقیقت کفر به طاغوت هست، بعد ایمان به الله هست، اینا منتها نه اول و دوم معنای زمانی دیگه، و الا هر کفر به طاغوت ایمان به الله هم هست، منتها کفر به طاغوت به تنهایی به درد میخوره؟ مثل کسی مونه که بگه لا اله، لا اله تنها بگه، این به درد میخوره؟ کفر به طاغوت به تنهایی به درد نمیخوره. ممکنه دست برداشته باشه از یه چیزایی، اما در حقیقت چیه؟ دست به اون طرف هم نزده، استمساک به عروه وثقی هم پیدا نکرده. اما ایمان به تنهایی در مراتب نهایی به کار میاد، در مرتبه نهایی، نه در مرتبه اولی. در مراتب اولی ایمان به تنهایی هم به کار نمیاد. چرا؟ چون نمیشه، ارباب متفرقون میشه. یعنی هم خدا رو قبول داشته باشه هم چی رو؟ هم بقیه رو. نمیشه که خدا رو قبول داشته باشه، ایمان به خدا داشته باشه، اما ایمان به خدا با ایمان به بقیه جمع نمیشه که، درسته؟ پس باید حتما کفر بون، یعنی این ایمان به خدا تو مراتب متوسطا حتما باید با کفر به طاغوت چی باشه؟ همراه باشه. اینا ملازمن با هم تو مراتب وسطا تا وسطا. بله تو مراتب عالی ایمان به الله دیگه گذر کرده، اونجا طاغوت حضور نداره. مثل جایی میمونه که فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. تو اون مرتبه شیطان حضور نداره دیگه اصلا، نه شیطان هست ولی کن کاری نمیتونه، اصلا شیطان تو اون موطن حضور نداره، دستش کوتاهی به معنای این است که حضوری ندارد در اونجا، امکان حضوری ندارد در اونجا، لذا اونها کمالاتشون به یه جهات دیگریه. بله و دیگه همینه دیگه، اصلا به یدی همین، شما معید بنده هستید دیگه، دیگه اون شیطان نیست دیگه، اصلا به یدی دیگه تسلیم شده، شیطان که تسلیم نمیشه که، اگر شیطان تسلیم شده معلومه دیگه شیطان نیست، منتها شیطان اصلا به یدی به این معناست که اون قوایی که محل و محط رابطه شیطان بودن مثل نفس اماره، مثل دریغ شهوت و غضب، همه اینها در طریق کمال قرار گرفتن و دارن همه در مثل و یه موتن موتنیست که سلیمان نبی دارد شیاطین رو در مرده رو در چیکار می قل و زنجیر میکنه، به کارشون گرفته اینا وایسته، یه موتن اینه تسخیر میشن، اما یه موتن این است که فوق اینه، تسخیر فقط نیست که بعد تا ولش کنه تا ول کرد اینها، اینا چی شدن دوباره؟ نه اونجا اینجوری نیست، اونجا مسئله این است که اصلا اینا حضور ندارن، یا اگر کسی میگه حضور دارن به این معناست که اینها در وجود پیغمبر محل رجوع شیطان در وجود هر انسانی تبدیل به ایمان محض شده، اون محل تبدیل به ایمان، یعنی میشه غضبش شده جاهد الکفار و المنافقین، شهوتش شده سار و الالخیرات، دقت میکنید؟ شهوتش شده این، غضبش شده اون، این دیگه اصلا شیطان نیست، نفوذ نداره، رهاش هم بکنه نیست دیگه اونا، دقت میکنید؟ برای اونجاست که اینا رو با زور تحت تصرف گرفته سلیمان نبی، با زور اینا رو تحت تصرف گرفته تا معلوم فلما تبینت چی بود آیه شریف میفرماد که عصا خورده شد و اینا خلاصه فهمیدن که چه عذاب به اصطلاح خار کننده مبتلا بودن که صبر کرده بودن، سلیمان ایستاده داره نگاهشو میکنه فکر کردن زنده است، همونجور مشغول کار بودن، بلافاصله تمرد کردن از همونجا. بله خب میفرماید که و انما قدم الکفر علی ایمان، این خیلی بحث مهمیه تو نظام تربیتی، حتما دوستان این بحث رو که بود رو حتما پیگیری بکنن، موارد زیادی تو قرآن اومده این سه دسته توش اشباع شده، تقسیم بندی کنید آیاتش رو ملحق کنید از نکاتش استفاده بشه. بله فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله لیوافق الترتیب الذی یناسبه الفعل الواقع فی الجزا. ببین تعبیر ایشون این است که این مرتبه فعله، الواقع فی الجزا هست که ترتیب باعث میشه یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله لیوافق، این ترتیبی که در اینجا ذکر شد الترتیب الذی یناسبه الفعل الواقع فی الجزا، یعنی جزا چیه؟ نه جزا یعنی آخرت، جزا یعنی استمساک بالعروه الوثقا، لان الاستمساک بشیء انما يكون بترک كل شيء والاخذ بالعروه، اگر میخواد در حقیقت استمساک بکنه با دستش رو از چیزهای دیگه رها بکنه تا به این چنگ بزنه، درسته؟ میگه این مطابق همین نظام در حقیقت چنگ زدن به ریسمان الهی است، انما يكون بترک كل شيء والاخذ بالعروه، عروه تفاوتش با در حقیقت به اصطلاح استمساک، استمساک چنگ زدن به یه ریسمانه، تعبیری هم که هست آیت الله جوادی دارن تعبیر خوبیه که ریسمان آویخته، حتما وقتی استمساک معنا پیدا میکند که ریسمانی آویخته باشد، مثل ریسمانی که تو چاه انداختن که کسی به این میخواد چنگ بزنی باید آویخته، اما اگه ریسمانی افتاده باشد چنگ زدن معنی نداره، تو هرچی چنگ بزنی به او چنگ گرفته نمیشه، دستتو میتونی بگیری اما این دست گرفتن تو، او با دست گرفتن تو ممکنه قیام بکنه و الا تو چنگی به او نزدی، دقت کردی؟ اما استمساک وقتی که میشه یعنی ریسمان آویزانیست که این آویزان بودنش هم تو مراتب وجوده، نه یه چاه ظاهری که بالا پایین مکانی باشه، بلکه بالا پایین چیه؟ مراتب وجوده، که این استمساک هست، کفر به طاغوت و ایمان به الله یه ریسمانی است که باطن عالم رو با ظاهر متصل کرده که هر کسی به این چنگ بزند از ظاهر به باطن در قچی میشه کشیده میشه، درسته؟ پس با مثلا اون آیه شریف هست که یریدون انیت ها کمو الت تاوت، حالا یه مثلا تو ذهنمون بله بقید عمر رو انیت فروبه، این هم مربوط به کسانی است که چی هستن؟ اینایی که به تاوت یریدون انیت ها کمو الت تاوته بقید عمر رو انیت فروبه، نباید به سمت تاوت برن. این فقط حکم قضایی نیست، حکم قضاییش هم یکیشه. هر جایی که انسان یریدون انیت حاکم و الت تاغوت بخواد بره سراغ تاغوت و تاغوت حاکم کنه تو وجود خودش، هر مرتبه ای، چه مرتبه حکم قضا باشد، چه اجرا باشد، مرتبه اجرا باشد، همونی که توی بیان هست آقام بودش که چی؟ اون جهاد کبیر، که جهاد کبیر رو تعبیر کردن تو استفاده از اون بس که چی بودش؟ که جهادن کبیرا اونجایی بود که عدم اطاعت تاغوت میشه جهاد کبیر. یادتون هست؟ چی بود آیه شریفه؟ فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. درست خوندم؟ این جهاد کبیر یعنی چی؟ عدم اطاعت، یعنی کفر. پس کفر تو عدم اطاعت هم هست، کفر فقط نیست که تو ذهنم من کافر باشم به او بگم فوشش بدم لعنش فقط بکنم، کفر و دقیقاً و جاهد هم بهی جهاد، یعنی کفر رو چکار بکن؟ تثبیتش کن. تثبیت کفر چجوری میشه؟ با عدم اطاعت. هر چقدر اطاعت نشه این کفر، لذا مراتب داره کفر، از کفر عملی شروع میشه تا مراتب کفر، که اینا آیات اگه جمع شه کنار هم دیگه یک نظام برای خودش داره این بحث. بله و انما قدم بل است و استنعاد داشت اینو گفتیم که اینجا فرمود استمساک که بشه انما یکون به ترک کل شی و الاخذ بالعروه. عروه چیه؟ عروه دستگیره است. دیدید این ماشینا اتوبوسا که میرن یه برای که نیفته انسان یه دستگیره دارن که بگیره آدم، درسته؟ این دستگیره رو میگن عروه، یعنی اون چیزی که محکم به یه جایی در حقیقت چی شده که میتونه جلوی چی رو بگیره؟ جلوی لغزش رو. فقط استمسک، استمساک زده، چنگ زده، به چی چنگ زده؟ به یک عروه، که این عروه و دستگیره الوسقاس در محلی که باید مرتبط باشد کاملا محکم است، هیچ تزلزلی تو اون نیست. پس اگر انسان میخواد به استمساک بکند به عروه وثقی، دو جهت دارد: کفر به طاغوت، ایمان بالله. هر چقدر کفر به طاغوت شدیدتر باشد، ایمان بالله هم تو طرف مقابلش میتواند، نه حتما، میتواند شدیدتر باشد. هر چقدر کفر به طاغوت ضعیفتر باشد، حتما ایمان بالله هم ضعیفتر است. از یاد دقت کنید تو تقریرش، هر چقدر کفر به طاغوت شدیدتر باشد، امکانه، ببینید، امکانه ایمان بالله بالاتر رو فراهم میکند، یعنی این امکانه. اما از اون طرف هر چقدر کفر به طاغوت ضعیفتر باشد، حتما ایمان به الله ضعیفتر است. چرا میتواند؟ اگه گفتی چون این نفی در اینجا چی فرمودین؟ این زمینه فراهم میشه. یعنی یکی داشت بیان میکرد، صداش میمد، آقای چیز مطهری شما بودین؟ علت تامه نیست. یعنی این که کفر به طاغوت علت تامه نیست. چون علت تامه نیست در اون جهتی که نباشد، انسان چی؟ خب بله، ولی علت تامه نیست. یعنی اگر ایمان ب... اگر کفر به طاغوت حتما بود، درسته؟ این دلیل بر نیست که حتما ایمان به الله هم باشد، یا ایمان به الله هم در اوج باشد، چون این معده علت جزء العله است، باید اونم باشه. اما اگر این جزء العله نبود، حتما ایمان به الله نیست، درسته؟ پس این دو طرف قضیه خیلی دقیقه. پس کفر به تا بله،
کفر به طاغوت، یا استمساک به
طاغوت،
یا استمساک به حبل الله، این حالت سومی هم مگه داره؟ ما بگیم اگر کفر به طاغوت شد میتواند ایمان به الله نباشه.
خب بله، بله داره. یعنی انسان کفر به طاغوت نداره، رهاست، وله، تحت تبعیت هیچ طاغوتی هم نیست، مگر اینکه کسی این طاغوت رو عم بگیره از چی؟ از طاغوت نفس و هوا و همه اینها. بعد بگه اگه تحت نفس اینا قرار بگه نه من دست و پامو رو به قبله دراز می‌کنم، هیچ کاری نمی‌کنم. گفته بود که گفته بود که خلاصه دستش یه چیزی بود، خلاصه اونجا دورش ریخته بودن، این هر کی هر چی بود خواهم میکرد میگفت چیه این بسه گفتم براتون. بعد امام صادق علیه السلام گفت چه خبر اینجا شلوغه؟ گفتن آره این غیب میگه، هر کی هرچی حضرت فرمود چی تو دست منه؟ گفت این تخمه، مثلا پرنده ایست در فلان چیز. گفت خب درست، از کجا به این رسیدی؟ گفت از مخالفت نفس. گفت خب ایمان بیار. گفت نه ایمان نمیاره.
گو مگه نفست نمیگه ایمان نیار، مخالفت نفس کن ایمان بیار. بعد ایمان آورد. خب این احتجاج به خود دلیل خودش شد دیگه، ایمان آورد. بعد حضرت یه چیزی دیگری تو دستش گفت، گو این چه، گو نمیدونم، گو حالا اگر فهمیدی در حقیقت الان کماله، نه اون موقع که بدون ایمان این در حقیقت میشه. خیلی بحثه، خیلی چیزا اظهار به غیب ها هست، گفتار ها هست، اما اینا از روی الهیت نیست. بله بله دیگه، دارم همین دارم تایید، من تایید شما بودم اینجا، در تایید شما این عرضبنده بوده که شما تایید شما دارم. مگر کسی بگه هر تصرفی در عالم به غیر اذن الهی طاغوت است، این حرف نهایی عالیه. اینجا تو نگاه اولی مطرح نمیشه. مردم کفر به طاغوت رو یه چیزی میبینن، ایمان به الله بیان بر این اساس شکل گرفته که کفر به طاغوت در حقیقت جزء العله است، ایمان به الله رو هم میخواد به اون قانع نه. اما اگر اون حرف نهایی شد که هر رجوعی به غیر بدون اذن الهی که باشد، چون اصلا حالا آقا میفرماد غیر کو، حالا اینجا نه دیگه، بگه نشونم بده غیر رو، تا رجوع به غیر رو قبل از اینکه بگه ما خودمون بگیم که خلاص دیگه دخل میکنیم اینجا. هر رجوعی به غیر چی میشه؟ هر رجوعی به غیر، این در حقیقت اگر تو اون حرف نهایی باشه کفر، این ایمان در حقیقت کفر به الله است، هر رجوع کفر به الله است و این مخالف با قطعا اینجوری میشه، یه جهت میشه. اون وقتی شد میشه و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن، اون برای اوناست دیگه، اصلا کفر برای اونا دیگه مطرح نیست دیگه، اونا تصرفشون فقط تو وجود اون شهودشون اونه. ما اینا رو برای شما نمیگیم که شما تو اون موطنی، ما اینا رو برای خودمون داریم تذکر میدیم. بله ما این شوخی میکنیم با دوستانی، میگه ناراحت نشن دا، این از باب این است که خشک نباشه جلسه. ما که شوخی دیگه بلد نیستیم که، اقلا همین شوخی رو همه قدم از دستمون نک، ناراحت نشید البته. این موقع بعد میفرماید که ول اسبل ول اخذ بالعروه فهناک ترکن ثم اخذ، ترک ثم اخذ، پس اول ترک باید بشه ثم اخذ. این تا وجود اوستی تا اصحاب یمین این راه دارد که اصحاب یمین این گونه هستند، اما سابقون چی هست؟ سابقون از این مرتبه عبور کردن دیگه، ترک و اخذ نیست. درسته؟ اینا دیگه خودش خیلی وادی داره، خودش خیلی معارف با این نگاه محقق می شود. خب فقط دمال کفر و هو ترکن علی الایمان و هو اخذ لیوافق، فقط دمال کفر و هو ترک علی الایمان و هو اخذ لیوافق ذالک، تا این در حقیقت چی شده باشه؟ محقق بشود. ول استمساک و الاخذ و الامساک به شدت. استمساک میگه چیه؟ میگه خب استمساک اخذ و امساک به شدته، یعنی به این ریسمان اگه آدم بدون زمین و آسمان گیر کرده یه ریسمانی هست چجوری چنگ میزنه؟ شل چنگ میزنه یا با تمام وجودش میتونه اگه رهاش بکنه چی شده؟ ساقته. ما این حال رو نداریم، یعنی نمیدونیم که الان بین زمین و بین هفت آسمان و هفت طبقه زمین چی؟ رهایی که اگر به این چنگ زدیم از سقوط در مراتب سبعه زمین چی میشیم؟ نجات پیدا میکنیم. درسته؟ چون اینو نمیبینیم، گاهی حواسمون نیست، دستمون رها کنیم داریم میدویم این برور بازیامونو میکنیم، گاهی هم میام دستمون رو میگیریم به این وقت نماز، یه دستی هم میگیریم به این، یه نمازی هم میخونیم، بعد دوباره ولش میکنیم، اونجا صدا میزنن آب نبات میکی میدن، میدونیم سراغ آب نبات میکیمون. یعنی همین خلاصه چی هستش؟ حال رها کردن. اما اون کسی که ببینه خودشو که هر لحظه رها بکنه، هر تصرفی به غیر اذن او رها شدن و سقوطه. این خیلی محکم به این میچسبه، لذا تعبیری که محکم باید چسبید این نجات دهنده است، نه این هر چسبیدنی که به ادنا تزلزلی و هر یک دفعه زلزله ای هر چیزی رها میشه، نه این انقدر صفر چسبیده هیچ زلزله ای تو وجودش او رو چی سست نمی کند. چقدر آیه، چقدر بیان داره دیگه، با چه زبانی بر ما بگند و فایده نداره با بر ما، یعنی برای خودمون که من که فایده نداره. ولی استمساق و بل اخص و الامساق به شده و الاربه ما یعخذو بهی منشه که اربت دل، مثل دسته در حقیقت سطح و اربت الانا دسته زرف و الاربتو هیه کلو ما لهو اصل من النباته. حالا اینم دیگه تعبیر لغویشه، میگه اربه از جهت لغوی هیه کل ما له اصل من النبات، هر چیزی که ریشه داره. یه موقع یه چیزی شاخه افتاده اینجا، درسته؟ این نه، این اربه به اون چنگ زدن نیست، مثلا اون ریسمانه
افتاده که از سایت الجادی اینجا ریشه لغویشه، میگه اون چیزی که افتاده که ریشه نداره که چنگ زدن معنی نداره، که اوروه نیست، که دستگیره نیستش، که اون تو رو میگیره، تو تو از اون محکمتری تازه اگر، اما اونجایی که ریشه دارد در زمین محکم است، اونجا اوروه محسوب میشود که تو چنگ میزنی به اون میتونی در حقیقت پایدار باشی. یا میفرماد که کل ماله اصلا من نبات و مالا یسقط ورقه، یا گیاهانی که اینم تعبیر خوبیه، گیاهانی که هیچگاه برگاشون نمیریزه، دائما سرسبزن، چون درختی که خشک باشه تو وقت خشکیش خلاصه دیگه اوروه نیست، اما این تو وقتی که همیشه چیه، سرسبزه، یعنی همیشه این ریشه فعاله و همیشه ریشه همیشه زنده است، ولی اون وقتی که تو خوابه، حتی اون وقتی که تو خوابه درخت، اینا لذا مالای از خود ورقه وقتی برگاش نمیریزه یعنی زنده است دیگه، یعنی حیاتش اون موقع هم حیات نباتی رو تو خواب زمستانی نیست. اینم چقدر ریشه زیباست، ببین چقدر این قرآن به کارگیری چقدر زیباست، که میگه اوروه قد استمسک بالعروه، اونم نه فقط اوروه، استمساک آمده که خودش تو شدته، اوروه آمده اونم وسخا، اوروه وسخا، که این هیچ اوروه از این اوسق نیست و چنگ زدن به این سزاوارترین چنگ زدن دیگه. بعد میفرماد و اصل الباب التعلق، میگه اگر بخواد کسی اصل باب اوروه هم بخواد معنا کنه که چی، اصل بابش تعلقه، حالا این تعلق چنگ زدن همون تعلقه، نه چنگ زدن ظاهری دیگه، معلومه دیگه، چنگ زدن یعنی تعلق، هر چقدر این تعلق شدیدتر بشه یعنی تعلق ما به کفر به طاغوت، یعنی وجود ما سراسر چی باشه توش کفر به طاغوت نهادینه باشه و همچنین ایمان به الله، این تعلق به این داشته باشه، دغدغش باشه، نه گاهی یادش بیاد گاهی یادش بره. اینم تو نکته آخر قشنگ این در قد لفظ رو منتقل کرد که به چه معنا میشه، یقالو اراه و اتراه ای تعلق به ول کلام عنی قوله فقط استمسک بالعروه الوثقی موضوعا علی الاستعاره للدلاله علی ان الایمان بالنسبه الی السعاده، ایمان به نسبت به سعادت، سعادت غایت ایمان چی بود؟ طریق بود دیگه، راه بود، الا ان الایمان به نسبت الی السعاده به منزلت القرب، منزلت عروه الانا، این دست است، اینو بگیری به اون سعادت میرسی، عروه الانا به نسبت الی الانا، عروه دست به ظرف چقدر نسبتشه، ظرف اصل من از ظرف رو میخوام، دست رو میگیرم، میگه ایمان رو بگیر تا به سعادت برسی، و ما فیه و اونج که در ظرف است، و کما لا یکون الاخزن مطمئنا حتی یغبز علی الاربه کذالک السعادت الحقیقیه لا یستقر امرها ولا یرجا نیلها الا ان یؤمن الانسان، یؤمن الانسان بالله و یکفر به طاغوت، که یؤمن الانسان بالله و یکفر به طاغوت، این چی میشه؟ اینجا این نیل محقق میشود. خب البته اگر که خلاصه ان یکفر به طاغوت و یؤمن بالله میگفت تو مرتبه عمل، منطقه اینجا تو مرتبه نتیجه و سعادت، شاید با توجه تأخیر رو تقدیم کرده که سعادت که رسید اون چی هستش؟ ایمان به الله و کفر به طاغوته، ولی خب مطابق آیه تقدیم و تأخر چی بود؟ متفاوت بود. قوله تعالی لانفصام لها والله سمیع علیم، الانفصام الانقطاع والانکسار، این فرماید انفصام چیه؟ چرا دوباره منفیشم آورد؟ این سالبشم آورد، بالعروه الوثقی که لنفصام لها، این اصلا انفصام ندارد، فصل شکستن و جدا شدن و در حقیقت چیه؟ انفصام دیگه چی هستش؟ از او در حقیقت شدیدتره، که لنفصام لها هیچ نوع در حقیقت تزلزلی در این راه ندارد، هیچ انفعالی در این فصل و شکستنی در این راه ندارد، لنفصام لها، اونم والله سمیع علیم، اینم نکته بسیار زیبایی است. چرا والله سمیع علیم؟ این کلام به سمیع چه نسبتی داره به نظر شما؟ فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی، چه نسبتی با سمیع داره؟ معلوم میشه که کفر به طاغوت و ایمان بالله باید مشهود باشه، باید گفته بشه، تو زبان هم کشیده بشه، نه فقط تو دل باشه، علیمش به لحاظ حال قلبیشه، سمیعش به لحاظ چیه؟ اظهارشه. لذا کفر به طاغوت کفایت نمی کند که در دل باشد، در دل انسان کفر به طاغوت باشه، ایمان به الله کفایت نمی کند فقط در دل باشد، حتما باید چی بشه؟ اظهار، اگر کسی میخواد به عروه وسقاشن، میدونید اظهار ایمان خودش برای انسان تقوا ایجاد میکنن. وقتی کسی مشهور شد به این که این اهل ایمان است، مجبور است رعایت میکنه یه سری کارا دیگه، شیطان نمیتونه بهش نزدیک بشه چون دیگه رعایت میخواد بکنه، چون اظهار کرده مردم به این میشناسنش، یه تقوا ایجاد میکنه. بله
این
بله ارزش داره. لذا ما گفتن ببینید مسجد برید، تو نماز شرکت کنید، مردم رو از حضور در مسجدشون تقواشون رو بشناسید که حضور باشه، دیده بشه، اظهار بشه. این اظهار هم اجتماع مؤمنین رو محکم میکند، یه حرکت اجتماعیه، هم دل میده به همه مؤمنین که جمعیت زیاده، حضور پررنگ ایجاد میکند، مخالفین رو در حقیقت تحت شعاع قرار میده، کفر رو کم رنگ میکند. غیر از این که این ایمان قلبی رو هم دارد، نه فقط این رو داشته باشد. دقت میکنید؟ میگه علیم هست یعنی ایمان قلبی و کفر قلبی، سمیع هست یعنی چی؟ کفر ظاهر اظهار بشه به این کفر قلبی، اظهار بشه به این کفر به طاغوت و اظهار بشه به این ایمان به الله. چقدر آیه خداییش خلاصه خداست که میتونه اینجوری حرف بزنه، آدم مبهوت میشه که چقدر زیبا، چقدر عالی این والله سمیع علیم. خیلی حرف توشه ها. اگر قبلا یادتون باشه مرحوم علامه فرمودن که اسمایی که آخر آیه میاد علت است برای آیه، تعلیل نسبت به آیه علت ایجاد میکنه که چرا، درسته بیان علت است، بیان علت در اینجا با سمیع علیم. ببین چقدر زیبا میکنه آیه رو. آیه زبان نداشت نسبت به این که کفر به طاغوت و ایمان به الله قبل از اینکه سمیع علیم بود کفایت میکرد مصداقش که قلبی باشد، درسته که تو ذهن خیلی هم همین میومد، اما تا والله سمیع علیم میگه نه فقط قلبی که باید نمیکند، اگر استمساک به عروه وسقایی که لمف سام الله میخواد باشه حتما باید اظهار و قلبی هر دو با هم باشه. لذا دارد که حضرات گاهی میفرمودن مثلا بعضی از یارانشون اینها کسانی بودن که ما رو به دستشون و زبانشون و قلبشون یاری کردن، به دستشون یعنی اون چی که می آمد، به زبانشون یعنی تو اونجایی که باید حرف بزنن حرف می زدن، ساکت نبودن، اونجایی که باید عمل می کردن عمل کردن، نشون دادن تو و همچنین قلبشون با دست و زبان و قلب. این نسبت به شاید دو سه نفر بیشتر ذکر نشده که با دست و زبان و قلب در حقیقت اینها نصرت می کردن. حالا یادم نیست اگر که حضرت عباس سلام الله علیه، یکی دیگر هم، یک دو نفر دیگر از یاران حضرات هست، از حضرت عبدالعظیم هم هست، ولی یکیشان حضرت عبدالعظیم که با درقت نصرت کردن ما رو به دست و زبان و قلبشون. این دو سه نفر آمده در روایات که اینا با دست و زبان و قلبشون یعنی با تمام مراتب وجودش، این ایمان کامله. لذا استمساک به اور، لذا سعی بکنیم کفر به طاغوت اظهار بشه، ایمان به الله اظهار بشه تو جای خودش، البته نه هر جای دیگه. این اگر اظهار نشود اون استمساک به عربه خود این حفظ میاره، خود این به انسان رو محکم تر میکند. و سلام. بله چی؟ تقدم سمیع از علیم مال این است که سمیع خاص علیم عامه، یعنی سمیع جز به اسماء در سمیع و بصیر و خبیر و لطیف و همه اینها جز به چی هستن؟ شؤون علیم هستن. ذکر عامه بعد خاصه که اون عام رو همه علم رو شامل میشه، سمیع علم به مسموعات رو شامل میشه. بله و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی داد زدم و خودم خلاصه نفسم گرفت دیگه، قد داد زدم. فکر میکنه آدم هرچی داد بیشتر بزنه بهتر جا میفته آدم، هرچی بیشتر داد بزنه محکمتر میشه، نمیدونه که فایده نداره که. آره میخواستیم اظهار داشته باشه توش، خیلی اظهارش قوی باشه. من باید برسم چیز از آن یه جایی باید برم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا این داره باد میبره شو. بله نیست، نه مانع اونجوری نیست، اونجا فقط اختصاص، یعنی اون مرتبه که میرسه نه دیگه اونجا نیست،
موانع ظاهری موانع
نه، اونجا هر چی که از زیر پاشو میزنه و من عمل به رضای ارزم و سلاس خصال برمجا دارد که لا یبالی به اسرن اصبح ام به یوز، همه موانع زیر پاشو
که
اصلاح داره جهات
بدون مانه قابل
تصور
نیست،
میگه
جهات اون مرتبه به این
معنای
جهات نیست.
دقت کنید که اونجا دیگه لای بالی به اصلاح جهات میره، امر الهی شوقی میره، مانه نمیره. اما اون سر زن چی خیلی آشان نزدیک در تو چی میشه؟ برای مانه نمیره.